السلام علیکم جمیعا. سلام علیکم. سلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين إنك لعلى خلق عظيم. جهت شادی روح گذشتگانم و شهدا صلحا مؤمنین مؤمنات علما مراجع تقلید که از دنیا رفتن، به ویژه روح پرفتو حضرت امام، هدیه کنی صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. خب وظیفه نماز روزه اینه که نماز مغرب عشا و نماز صبح رو آقایون باید بلند بخونن، نه خیلی بلند. اگه کسی خیلی نماز رو بلند بخونه که اشکال داره، با داد و فریاد و اینا نه، آهسته ولی بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن، صداشو بره بالا، بیش از حد جایز نیست. اگر آهستن بگه جایز نیست، باید طوری بگه که اگه یه نفر این به قلب وایسیده بشنوه. مثلا صبح بلند شده بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله، همین مقدار کفایت میکنه. و اگر بعضی ها تو مهمونی که میرن خجالت میکشن، مثلا صبح ها من دیدم تو بعضی از مهمونی ها مسافرت رفتیم، شما رفتیم، بعضی نماز صبحشون خوندم، من دیدم آهسته میخونه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله، مرد داره آهسته میخونه. حالا خانوم ها مخیرن، خانوم ها در نماز صبح و مغرب و عشا اگر نامحرم نباشد مخیرن که بلند بخونن یا آهسته، ولی اگر نامحرم باشه که واجب آهسته بخونن. آقایون که واجب بلند بخونن نماز صبح و مغرب و عشا رو، ظهر و عصر هم که باید آهسته بخونن. نید بعضیتون مهمونی ها خجالت میکشن بلند بخونن، بهشون میگه آقا صدا به گوش نمیرسید، میگه حاج آقا من خوابیدن نمیخوام بیدار بشن. اون دیگه نمیشه، یعنی اونجوری هم نگفتن تو بلند بخون که بیدار بشن. بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، که بغلش واسده متوجه بشه. حالا اگه کسی یادش رفت نماز مغرب رو باید بلند بخونه، آقا داره آهسته میخونه. اگر یادش رفت اشکالی نداره، سهواً اگر اتفاق افتاد اشکال نداره. اگر امام جماعت یادش رفت بازم اشکال نداره، مأمومین ناراحت نباشن، نمازشون باطل نیست. اگه سهواً فراموش کرد نماز ظهر بلند خون، سهواً یادش اومد، از همون جایی که یادش اومد ادامه میده آهسته میخونه، نیازی نیست از اول برگرده. تو وسطاش خونده متوجه میشی که آقا این چیه، ظهر بوده مثلا، بعد آهسته میخونه. فقط بسم الله رو مستحب بلند بگیم، بسم الله مستحب در نماز ظهر است بلند گفته بشه. حالا اگر امام جماعت هم یادش رفت نماز ظهر رو بلند خوند، نماز باطل نیست، درسته. هم نماز او درسته، هم نماز نماز گذارم تکلیفی ندارن، آقا بذار کار خودش رو بکنه. بعد هر جا که متوجه شد بقیهش رو باید آهسته بخونه. پس اگه سهواً بلند بخونه اشکالی نداره، یا برعکس نماز مغرب رو یادش رفت آهسته داره میخونه. این عرض کنم که باطل نیست، چون سهواً داره اتفاق میفته باطل نیست. خب خانم ها نماز مغرب و عشا و نماز صبح رو اگر نامحرم نباشه، محرم شوهرشه، تو خونه هم میتونه بلند بخونه هم میتونه آهسته بخونه، مخیره. نامحرم باشه واجبه که آهسته بخونه، دیگه نمیتونه بلند بخونه، باید آهسته بخونه. این هم در مورد نماز ظهر و عصر رو آقایون و خانم ها که باید آهسته بخونن. حالا بعضی ها لالی میخونن، اینجوری میگن اینجوری اینجوری میخونن، این باطله، اینگاه داره قضا میخوره، این باطله، جوهر نداره. بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اینجوری باید باشه. آقای مجتهدی نماز میخون، ما صف پنجم ششم بودیم صداشو میشنیدیم تو نماز ظهر عصر، یعنی ما پنجم ششم بودیم، پنج صف عقبتر بودیم، ایشون اول بود. بعد ایشون گفت الحمدلله رب العالمین، تا صف پنجم ششم هفتم صداشو میشنیدن. جوهر بد داشته باشه، صدا نداره ولی جوهر داره. ببینید نماز ظهر عصر باید اینجوری بخونید الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد، این میشه جوهر. اگه کسی اینجوری بخونه باطله، جوهر نداره، بعضی موقع من دیدم بعضی اینجوری نماز میخونن، یعنی به صورت لالی. حالا اون که لال اشکال نداره دیگه، بنده خدا لال تکلیفی نداره، هر جوری که میتونه بخونه، ولی این کسی که میتونه بخونه بعد اینم بگم اگه کسی لکنت زبان داره، بعضی لکنت زبان دارن، خوب نمیتونن حرف بزنن، خوب نمیتونن الفاظ رو بیان بکنن، تا جایی که امکان داره بعد در جماعت شرکت بکنن، این واجبه، واجبه که در جماعت شرکت بکنن اگه براشون امکان داره. مثلا اونور جماعت داره برپا میشه، این فرادا، این باید بره جماعت که نمازشون نمیتونه نماز خوب ادا بکنه. اونا که خوب نمیتونن ادا کنن باید حتما در نماز جماعت شرکت بکنن، تکلیف ازشون ساقط بشه. ولی اگر نه، جماعتی نبود، راهی نداشت، چاره‌ای نداشت، همونجوری قبول ازش، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. مثلا کسی که حمد و سورهش اشکال داره، با نمیتونه خوب بخونه، غلط داره، واجبه در نماز جماعت شرکت بکنه. بعد اگر امکان نداشت، دسترسی نداشت، مسجد نبود، روحانی نبود، آدم مطمئنی نبود، خب حالا نداره، اون دیگه چاره نداره دیگه، میتونه بخونه، لا یکلف الله نفسا. مثلا اینا که میرن مکه حمد و سورهشون رو بیشتر علما درست میکنن که چی، اونجا دو رکعت نماز میخونه، حجش باطل نباشه، چون میدونی که این کسی نه اون دو رکعت نماز رو بخونه، اشتباه بخونه، حجش هم مشکل داره، بعد نماز رو صحیح بخونه. بعضی از اینا خیلی غلط دارن، 10 تا 5 تا 6 تا 10 تا غلط دارن. یه روز یه آقای رفته بود حمد و سوره درست کنه برای مکه، یه بنده خدا دید خیلی غلط داره، گفت هر روز شما بیا مسجد ما، من یکی دو تاشو درست کنم برات، تا حج یه ما دیگه مونده لااقل این حمد و سوره درست بشه. دو سه روز اومد دیگه نیومد. حاج آقا دید هی به حج داره نزدیکتر میشه، این آقا هم نیومد، آدرسشو داشت، روحانیون زرنگن آدرس همه رو میگیرن، آدرس اونا که میخوان برن مکه، شماره تلفنو رفت پیشش، بهش گفت آقا شما نیومدی حمد و سوره درست کنی، گفت حاج آقا مکه‌مون به هم خورد، و محکمون به هم خورد، این فقط میخواست نماز و صلواتی خط بفرمی. سلام اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی خوش آمدین، حال شما خوب انشاءالله، خیلی خوش آمدین. ببخشید من اینجا نشستم، اگر اجازه میدید آقا من بیام پایین شما بفرمین. علی یالن آقایون، حمد و سوره باید توجه کنین، اولا حمد و سوره رو صحیح بخونید، حمد و سوره اگر اشتباه باشه خب نماز باطله، اگر امام جماعت هم حمد و سورهش اشکال داشته باشه نماز باطله، نمیشه بهش ارتدا کرد. یکی باید عادل باشه، یکی حمد و سورهش باید درست باشه. عدالت هم بهتون بگم، عدالت اینه که گناه کبیره نکنه، یا اگرم کرده اصرار نورزه، چون ما که نمیتونیم بگیم ما غیبت نکردیم، دروغ نگفتیم، اصلا گناه نکردیم که نمیشه، بالاخره ما احتمال اینکه اشتباه بکنیم، خطا کنیم، گناه کنیم هست. گفتن اصرار بر گناه نورزه، یعنی تو جامعه، تو عرف نگن این آدم دروغگویه، این آدمی غیبت میکنه، این آدم تهمت میزنه، این آدم مال حرام میخوره، این آدم چشرانه. اگر اینجوری شهرت پیدا کنه نمیشه پشت سرش نماز خوند. بعضی موقع افراد مکلا میرن جلو وای میسن نماز میخونن جای امام جماعت، این باید شهرت به صداقت و عدالت داشته باشه، مردم میگن آها این خوش چهره است، نفهمیدیش خوش چهره، اون آها خوش چهره رو اشتباه نگیرید، یعنی اینکه واقعا خوش نامه، این عرض کنم که تو محل بهش اعتقاد میگن آدم پاکیه، میشه نماز خون، به شرطی که حمد و سورهش درست باشه، عدالت هم داشته باشه. ولی اگرم شما خیالتون راحت باشه، اگر امام جماعتی وایساد نماز خون، حتی اگه وضو نداشته باشه و خودش هم نمیدونه، نماز همتون درسته، همه اونا که خدا کردن نمازشون درسته. تحت هر شرایطی نماز امام جماعت باطل باشه، مأمومی نمازشون درسته، مؤاخذه نمیشن، اما خدا پدر این آقا که جلو وایساد در میاره. اگه عمدن، اگر روحانی خودش بدونه که عدالت نداره وایساد جلو، اونجا دیگه خدا پدرشو در میاره، ولی با مردم کاری نداره. یعنی اونجا امام جماعت خیلی سخته، خیلی خیلی شغل سختی آقایون، عجب خدا بالاخره بهم چه توفیقی به ما داده، نمیدونم، یا اینکه ما رو داریم امتحان، خیلی شغل سختیه، چون بار مردم ما به دوش میکشیم. شما نماز خودتو میخوری، کاری هم به کاری نداری، فردا میگم ما نماز خونیم تمام، خدا میگه تکلیف تو ساقطه تمام. اما هر به هر جهتی اگه نماز من مشکل داشته باشه، من گرفتار میشم، تازه بعد تک تک جواب شما رو اونجا بدم، آخره بعد جواب بده که آه این نمازی که خوندم درست بود نبود. علیهان این حمد و سوره باید درست باشه، یک عدالت و تقوا باید داشته باشه. امام جماعت شغل مهمیه، شغل سختیه، شغل حساسیه، خدا انشالله توفیق بده که لااقل بتونیم کار انجام بدیم که نه خودمون مشکل بر بخوریم، نه برای مردم مشکل ایجاد بکنیم. الان در نماز حمد و سوره باید درست باشه آقایون. اگر اشکال دارید، من نمیدونم اینجا کی صوت و لحنش خوبه، کی قرائت بلده، آقای کاوه توصیه کنید که آقا واردن که یکی یکی حمد و سوره رو بخونه، هیچ خجالت هم نکشید، آقا بگو آقا شما بخون، شما بخون، شما بخون، بعد اشکالاتشون رو برطرف بکنید، بذارید حمد و سوره شون درست باشه. بر محمد و آل محمد صلواتی خواهد فرمود. تمام پیغمبران و امامان و اولیای خدا برای دو حقیقت اومدن آقایون. کل قرآن برای همین دو حقیقت: یک، عقاید ما رو درست بکنن، عقیده به خدا، عقیده به معاد، اعتقادات ما رو درست کنن، از بت پرستی و شرک و هوای نفس و نمیدونم دنیا طلبی و کارهایی که غلط ما رو باز بدارن، عقاید ما رو درست کنن. خب حالا عقیده درست شد، دوم چی؟ اخلاق ما رو درست بکنن، رفتار ما رو درست کنن، کردار ما رو درست کنن. همین دو تا کار، دو تا مسئولیت، از کار سنگینی هم هست. عقاید انسان ها درست بشه، اخلاقشون درست بشه. حالا ما اینجا بحث عقاید میذاریم کنار، چون الحمدلله هممون هم مؤمنیم، هم اعتقاد داریم، به همه چی اعتقاد داریم. اما میریم سر اخلاق. امام صادق میفرماید 10 تا صفت در وجود پیغمبر اکرم جلوه‌گری میکرد، اگرچه تمام فضیلت ها و اخلاق در حد اعلا در وجود پیغمبر آقای در حد اعلا تمام خوبی ها در پیغمبر بود، یه دونه زشتی و بدی نبود، سستی نبود. امام صادق میفرماید ان الله تبارک و تعالی خص رسول الله به 10 خصال. خداوند پیغمبر رو به 10 خصلت مزین کرده بود، یعنی جلوه داشت که این 10 تا، یعنی هر کی این 10 تا داشت باشه یعنی تمام خوبیا رو داره آقایون، تمام فضیلت داره. بعد حضرت میفرمان فمتحنوا، شما هم چیکار کنی؟ خود برید امتحان کنی خودتون رو، ببینید آیا شما هم دارید یا ندارید. اگه دارید که فبها، اگه ندارید شما هم برید تلاش کنید 10 تا رو به دست بیارید. حالا من براتون 10 تا رو میگم. الیقین، اولین ویژگی انبیا این بود، یقین، اهل یقین بودن. تو کتاب نوشتم یادداشت کردم، یادداشت رو پیدا کنم، در کتاب اعمال شیخ صدوق از امام صادق نقل میکنه. الیقین اولین صفت انبیا این بود، یقین داشتن، اهل شک و تردید نبودن، به کارشون، به هدفشون یقین داشتن. چون میدونی بعضی از انسان ها آقایون در کارشون شک دارن، تردید دارن، حالا شاید بشه، حالا شاید نشه. امام حسین نگاه کنید، از اولی که حرکت کرد تا آخر ذره تردید نداشت، شک نداشت، محکم ایستاد، تا آخر هم ایستاد. اما کوفیان میان نامه می‌نویسن، بعد میشکنن عهدشون رو، میشکنن. کسی که عهدش رو میشکنه یعنی به کارش یقین نداره. و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، خدا رو بپرست تا به درجه یقین برسی. بعضی گفتن یقین یعنی آخرت، چون انسان وقتی بهش جهنم رو میره به درجه یقین میرسه، پردا میره کنار. اینجا که میگه و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، یکی از اسامی قیامت یقینه، چون وقتی اونجا میرسه انسان دیگه شک نداره، تردید نداره، حتی کافر هم دیگه تردید نداره، همه یقین داره. خدا پیغمبر میگه عبادت کن تا اونجا عبادت کن. بعضی گفتن یقین همین یقینی است که ما تو محاورمون داریم، تا به درجه اطمینان برسی دیگه بین تو و خدا حجابی نباشه. میخوای ببینی به خدا یقین داری یا نه؟ من الان تست بهتون میدم در خلوت چجوری هستیم ما، اونجا که خدا کسی ما رو نمیبینه به جز خدا چجوری هستیم، اونجا نشون میده یقین ما چقدره. یکی از اوصاف انبیا یقینه. تمام پیغمبرها یقین داشتن، یقین به خدا، سلام علیکم و رحمت الله، یقین. ان الذين يخشون ربهم بالغيب، کسانی که در پنهانی از خدا میترسند، لهم مغفرت و اجر کبیر، برای اونهاست مغفرت و پاداش بزرگ. این یقینه. کسی که یقین داره خلوت و جلوتش یکیه، چه مردم ببینن چه نبینن حالش یکی. پیامبران اهل یقین بودن، این یک صفت. صفت دوم القناعه، اهل بریز و بپاش و اسراف و تبذیر نبودن، قناعت میکردن در زندگی. حداقل به قول شهید مطهری، حداقل استفاده رو از نعمتهای دنیایی میکردن، اما حد اکثر استفاده رو میرسوندن. شهید مطهری میگه زهد معناش اینه، معنای زهد اینه. در سیری در نهج البلاغه، خیلی کتاب خوبیه، میفرماید این زهد معناش اینه که امیرالمومنین میگه زهد، زهد ترک دنیا اینه، یعنی حداقل استفاده رو بکن از منابع. برق حداقلش استفاده بکن، آب، سلام علیکم، الان برای ما اسمس اومده از امور مساجد، به مردم میگه در آب صرفه جویی کنن، اسراف نکنن، چون آب الان ما باران بارندگی کم بوده، این همه جمعیت، این با این آب وضعیت آب باید صرفه جویی کنیم. طرف 2 ساعت رفته تو حمام وسواس داره آقا، 4 ساعت تو حمام شیرم بازه، وسواس داره. خیلی هم مؤمنه، من میشناسم مؤمن با تقوا پاک، خیلی آدم اهل خمس، خمسش هم میده. بعد این آقا وسواس داره، 4 ساعت میره تو دوش حمام ول نمیکنه. این اسراف حرامه، وسواس از شیطنت، شیطان میاد تو رو وسواس. یه بار کافیه، نگفتن که آقا لای گوش نکنه این یه دونه مو نرفته باشه، آب زیرش نرفته باشه، بعد که دوباره بیاد از پایین بالا شروع کنه پایین، دوباره از پایین شروع کنه بالا، دوباره 3 بار 4 10 بار چیه؟ در آب صرف جویی کنیم، در برق، در زندگی، در همه چی. پیامبران اهل قناعت بودن. سوم و صبر، اهل صبر بودن. یعنی اینطور نبود یه مشکل مثلا 3 سال پیغمبر در شیب ابی طالب بود، به خدا بگه خدا، پیغمبر بود دعا میکرد مستجاب میشد، اما پیغمبر صبر میکنه، استقامت میکنه. بعضی استقامت ندارن، در مقابل این تهدیدها میترسن، در مقابل این تحریمها میترسن، عقب نشینی میکنن، هی عقب نشینی میکنن، دشمن هم میاد جلو، هی اینا عقب نشینی میکنن، دشمن میاد جلو. اینقدر پررون این دشمنا، کافیه یه قدم شما بیای عقب، 10 قدم میان جلو. شما دیدید تو همین مسئله اخیر یه ذره جمهوری اسلامی نرمش نشون داد، پدرسوخته ها همینجوری دارن حمله میکنن، کم کم رو موشک های ما انگوش گذاشتن که آقا موشکاتون هم باید تست بشه. ما اومدیم میگیم آقا جان این ما انرژی هسته‌ای طولانی داشته باشیم، حالا آمریکا انگوش رو موشکات نشون میده که اینا شیطانن و خبیثن. ما به اینا اطمینان میخوایم بکنیم، اما اگه ملت مقاوم باشه، صبور باشه، 10 تای آمریکا رو میذاری کنار، به شرطی که ما صبور باشیم، مقاوم باشیم. پیامبران اهل صبر بودن و شکر، شکرگزار خدا بودن. تو زندان بود شکرگزار بود. حضرت یوسف زمانی که تو زندان بود با زمانی که پادشاه شد حالش عوض نشد، باریک الله، حرف حق رو از بچه بشنو، حالش عوض نشد، همون خدا رو میدید، بندگی خدا رو میکرد. اهل شکر بودن، اهل حلم، بردبار بودن، حلیم بودن، حسن الخلق، خوش اخلاق بودن. این حلیمی که میگه حلیم فروشی، شما حواست رفت حلیم فروشی، این حلیم با دو چشمه، اشتباه نوشتن با جدا دارم میگم، این حلیم یعنی بردباری، از حلم میاد. تمام اینا اشتباه نوشتن، یه دونه من تو تهران دیدم درست نوشته بود، یه دونه. ولی این حلیم با این نیستش که، این حلیم با دو چشمه، اینا که ما میخوریم. این وقت فکر نکنید میگه حاج آقا گفته اهل حلیم بودن هر روز صبح حلیم میخوردن، این شو اشتباه نکن، این حلیم با اون حلیم فرق میکنه. اهل حلم بودن، بردبار بودن، خود این صفتیه. آقا مروان ابن حکم لعنت الله علیه تو تشییع جنازه امام حسین شرکت کرد. امام حسین گفت تو دیگه چرا؟ خیلی هم شلوغ شده بود تشییع جنازه امام حسین، خیلی شلوغ شده بود، همه اومده بودن، دوست و دشمن اومده بود. از بس امام حسین رأفت داشت، مهربان بود، خوش اخلاق بود، کریم اهل بیت بود، جلوه پیغمبر بود. پیغمبر فرمود شبیه ترین مردم از نظر اخلاق و خلق حسن به منه. کار به جای رسید، مروان ابن حکم هم اومده بود در تشییع جنازه شرکت کرده بود. امام حسین پرسید تو چه برای چی اومدی؟ برگشت گفت حلمه کالجبال، یوازن حلمه کالجبال. اینو مروان داره میگه، گاهی اوقات از زبان اینها هم حرفای درستی منتشر شده، نشون میده جلو حرف خوبو نمیتونن بگیرن. برگشت گفت حلمه یوازن الجبال. میدونی یعنی چی؟ یعنی حلم امام حسن موازن، وزنش مثل این کوه هاست. چقدر این کوه ها سنگینه، نمیشه وزن کرد، ترازوی نداریم که بتونه کوه ها رو وزن بکنه. یوازن و حلمه کالجبال، یعنی حلم امام حسن به اندازه کوه ها سنگینه. چقدر حلیم بود، چقدر بردبار بود. در مقابلش امیرالمومنین توهین میکردن، جسارت میکردن، از کوره در نمیرفت. میدونست این جاهله، این نادانه. ما باشیم چی کار میکنیم؟ خدا پیغمبری یه نفر فحش به پدر ما بده، ما 10 تا 50 تا میذاریم گوش بهش میدیم، میگیم باباته، آباته، اجدادته، نمیم فامولونته، همه رو میگیم، کم نمیذاریم. حالا کسی که پدرش جانشین پیغمبره، خلیفه مسلمینه، اولین کسی که پیغمبر ایمان رو بهشت و جهنم دست اوست، علی یون قسیم الجنت و النار، علی یون مع القرآن و القرآن مع علی، علی یون مع الحق و الحق مع علی. یه همچین پدری چه هم بعد از پیغمبر هیچ کسی به اندازه امیرالمومنین نبود و نیست. وقتی یه نفر بیا توهین کنه، جسارت بکنه، امام سکوت میکرد، هیچی بعد که میگفت حضرت میفرمود شما نمیشناسید پدر من رو، شما منم نمیشناسی، شما از شام تشریف بردین، تبلیغات در اونجا گفته شده. حضرت میفرمود اولا که مسافری، بیا فعلا پذیرایی کنم ازت. پذیرایی میکرد. در یه روایت دیدم که آقا لباس اون فرد شست، یک هفته شامی اومده بود پول گرفته بود از معاویه که بیاد به امام حسن توهین کنه برگرده بره. بعد اینا میدونستن که اهل بیت چقدر محبوبن، مردم اینا رو دوست داشتن، از حکومت ها میترسیدن، اونا رو دوست نداشتن، فقط میترسیدن ازشون، ولی اهل بیت رو دوست داشتن. بعد یه روز امام زین العابدین داشت طواف میکرد، عبدالملک مروان هم اومد، اونم اومد برای امام باز میکرد، راه باز میکرد تا میخواست امام بره طرف حجر الاسود استلام بکنه، با راه باز میکردن چون مستحب در هنگام طواف استلام بشه، حالا که شلوغ نمیشه راه باز میکردن برای امام زین العابدین، عبدالملک مروان راه باز نمیکردن براش، کسی بهش اعتنا نمیکرد. عبدالملک خیلی بهش برخورد چون خلیفه بود، خلیفه قاصب بود. بعد برگشت اینجوری کرد، طواف که تموم شد من نمیشناسم این آقا رو، دروغ گفت، میشناخت امام زین العابدین رو، میخواست تحقیر کنه امام رو، میخواست کوچیکش کنه، گفت من نمیشناسم این آقا رو. فرزدق شاعر اونجا بود، فرزدق اومد به شعر گفت، نزدیک 30 تا 40 تا شعر گفت، خیلی جالب، یک دفعه خدا انداخت تو زبونش. برگشت گفت تو نمیشناسی این آقا رو، مکه میشناسه، منا میشناسه، صفا میشناسه، زمزم میشناسه، عرفات میشناسه، تو نمیشناسی، یعنی همه میشناسن. آقا شروع کرد فضائل امامو گفتن، در 30 40 بیت شعر فضائل امام زین العابدین شروع کرد گفتن. عبدالملک خیت شد، خراب شد، مردم احترام میذاشتن به اینا. بعد حالا مگه مردم شام، فقط پست‌ترین مردم، کثیف‌ترین مردم، مردم شام بودن، چون اینا اصلا پیغمبر رو ندیدن، دین رو ندیدن، اسلام رو ندیدن، از اول معاویه رو دیده بودن، یک آدمای وحشی بودن، کثیف بودن. تبلیغات هم همش همونجا بود، اینکه بگن حضرت علی نماز نمیخون، مردم شام میگفتن، نه کوفه، نه مدینه و شام، فقط شام، فقط شام. توهین هایی که شام به اهل بیت کردن هیچ جا نکردن. بعد از شام پول گرفته اومده بیاد برای امام حسن فحش بده، بلند شد اومد تو مدینه داشت فحش میداد، اهانت میکرد به حضرت علی، توهین میکرد، میگفت کافر بود، فلان بود. بعد حضرت فرمود تو که خسته ای از راه اومدی، این حلمو نگاه کن، اخلاقو نگاه کن. فرمود شبیه ترین مردم در خلق و خوب من حسن ابن حسنه. بعد فرمود بریم. یک هفته نوشتن ازش پذیرایی کرد، تو تاریخ داره آقا این لباساش هم میشست امام سعاد، امام حسن نمیگو من پدرم پیغمبر امیرالمومنین، مادرم فاطمه زهرا، پدرم جدم امام، لباساش هم میشست، قضا هم براش بود، جاش هم مینداخت، جمع میکرد. یک هفته پذیرایی مفصل کرد از این آقا که بعد گفته بود. بعد از یک هفته حضرت باش کم کم صحبت کرد، خودشو معرفی کرد، از زهرا رو معرفی کرد، امام حضرت علی معرفی کرد. این مرد جاهل نادان متوجه شد، افتاد رو دست و پای امام حسن بوسید، گفت آقا تب به من پول داده بودن، خودش گفت که من بیام اینجا به شما توهین کنم، تازه اگه برمیگشتم باز پول بیشتری به من میدادن، فقط من کارم این بود که بیام اینجا توهین کنم برم. وقتی من وارد مدینه شدم مبغوز ترین انسان در نزد من شما بودید، الان که میخوام برم محبوب ترین انسان روی کره زمین در نزد من شمایید. میخوام برم معاویه رو بیچاره کنم، میخوام برم شام اونجا بهش بگم منم میکشه بکشه، این همه پولاش هم مال خودش. این حلمه. انبیا این صفاتو داشتن، هیچ وقت دنبال جاه و مقام نبودن، برای خودشون قصد درست کنن، کاخ درست کنن، نمیدونم بگن برای ما سفره بندازید ما جمع میکنیم، خودشون تازه سفره برای شما مینداختن. انبیا به مردم خدمت میکردن، هیچگاه انبیا نیومدن مگه مردم شما به ما خدمت بکنید، همیشه خودشون به مردم خدمت میکردن. ول قناع و صبر و شکر و حلم و حسن الخلق، خوش اخلاق بودن. انک لعلی خلق عظیم. آقای ما 5 تا اخلاق 5 قسمته. 1 اخلاق در مقابل خدا. اخلاق در مقابل خدا یعنی بندگی خدا، اطاعت خدا. الذين يستكبرون عن عبادتي یا ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخلين. کسی که میگه خدا که نماز چیه، نماز نمیخوام بخونم، این تکبر میبرزه در خدا، ادب در مقابل خدا نداره. در محضر خدا تواضع، در محضر خدا بندگی، احساس فقر و نیاز، خدا خوشش میاد. شما بگیم واقعا بگیم نداریم، هیچی نیستیم، کسی نیستیم، فقیریم، ضعیفیم، این میشه اخلاق در مقابل خدا. هیچ وقت برای خدا خودتون رو نگیرید، مغرور نشید، بگید من نماز خوندم، من روزه گرفتم، من 2 ماه مثلا هیئت برگزار، اصلا منو بذارین کنار، همش بگید خدایا لطف تو بود، خدایا هازا من فضل ربی. قدیما سردر این خونه‌هایی که می‌ساختن می‌زدن یه کاشی می‌زدن هازا من فضل ربی. این هازا من فضل ربی مال حضرت سلیمان بود. حضرت سلیمان سر در کاخی زده بود، کاخ ساخته بودن برای حضرت سلیمان، فرمود هازا من فضل ربی، مال خداست، لطف خداست. حضرت یوسف پادشاه شد که هازا من فضل ربی. اگه به جای میرسیدن بودن هازا من، نمیرسیدن بازم میگفتن هازا من فضل ربی، اصلا برایشون فرق نمیکرد. حال حضرت یوسف تو زندان با تو قصر عوض نشد، چون اخلاقش اخلاق الهی بود. یه اخلاق براتون میگم، یوسف آقای من چه اخلاقی داشته. اخلاق انبیا اینجوری بود، اصلا حل انتقام بگیرن، بخوان با انسانو برخورد بکنن، فقط هدفشون انسان بسازن. انبیا فقط میخواستن انسان بسازن. یزکیهم، بار چهارم یوسف علیه السلام به برادرات گفت ما فعلتم به یوسف، با یوسف چیکار کردید؟ یه دفعه برادر بزرگ شک کرده بودن بهش، یه مقدار شک داشتن بهش، گفتن انت یوسف، شک کرده بودن، ذهنشون برطرف، شکشون برطرف شد. تو یوسفی؟ قال انا یوسف، من یوسفم. ترسیدن، رنگ از صورتشون پرید، فکر کردن که الان حضرت میگه بگید اینا. خود کسی که خودش اونجوری فکر میکنه، از دید تصورش هم اینجوری که الان میخوان اینجوری کنن، انتقام بگیرن، الان حتما میخوان ما رو بگیرن بکنن زندان، اذیتمون کنن، ببرن، الان که پادشاه شده دیگه، قدرت دستش دیگه. بلا فاصله از یوسف چی گفت؟ این اخلاق الهی است، این اخلاق، تخلقو به اخلاق الله، خودتونو به اخلاق خدا آراسته کنید. امام حسن اخلاق الهی داشت، پیغمبر اخلاق الهی داشت، 12 امام اخلاق الهی دارن. این که گفتن امام 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 به خاطر همینه، یعنی اخلاق تو به امام تأثیر کن، نکنی باختی، میشه اخلاق شیطانی. آدم حسود، آدم بخیل، آدم متکبر، آدم گناهکار اخلاق شیطانیه، اما امام معصوم اخلاقش الهیه. دقیقا ببین عین یوسف، یعنی تمام انبیا همین کارو میکردن. اگر امام حسن هم بود همین کارو میکرد، امام حسن هم بود همین کارو میکرد، غیر از اینا کسی دیگه بود میگفت زندان، بزنیدشون، انتقام میگرفت، اما این کارو نکردن. بلا فاصله فرمود لا تفریب علیکم الیوم، هیچ سرزنشی بر شما نیست، یعنی کسی حق نداره به شما بگه چرا، چون دستگاه اطلاعاتی داشت، دستگاه حکومتی داشت، دادگاه بگیرن مؤاخذه کنن، خیالشون راحت کرد. لا تفریب علیکم الیوم، مثل این فتنه گرا که فتنه کردن، به خدا اگه ما بودیم 10 بار میگفتیم آقا اعدامش کنید. مقام معظم رهبری جز آدم، خودشون آرام، خودشون آرام آرام، چقدر نصیحت کرد، چقدر اخلاق، چقدر ادب، واقعا همون خلق و خوی جد بزرگوارشه. فرمود بذار توبه کنن، حد اکثر جذب، حد اقل دفع، میدونی چی؟ یعنی تا میشه بعد بیان به طرف اسلام، به طرف قرآن، به طرف انقلاب، نمیخوام دفع بکنیم. دقیقا اخلاق، اخلاق الهیه. هیچ ما میگن مردم میگن چرا نمیگیرن اینا دادگاهی کنن، چرا نمیگیرن این کارو کنن، میخوان توبه کنن، برگشتشون برگشتن، یسشون آدم شدن، خوب شدن، یسشون هنوزم نشدن. بعد حضرت یوسف فرمود لا تثریب علیکم الیوم، امروز هیچ سرزنشی بر شما نیست، یعنی هیچ کسی حق نداره شما سرزنش کنه، مؤاخذه کنه. بعد فرمود یغفر الله لکم، خدا شما رو بخشه، و هو ارحم الراحمین، او خیلی مهربانه. چی کار کرده بودن با یوسف؟ زده بودنش، تو چای انداخته بودنش، بعد رفتن پشت تپه، دیدن یه کاروان داره میاد، میدونستن الان آب میخوان در بیارن، گفتم این جنازه یوسف در میاد یا نه، یا زندهش در میاد. رفتن پشت اون تپه، قیام شدن نگاه کردن، اونا دلو انداختن بزنن بالا آب بیاد، یه دفعه یوسف اومد بالا، حالا زخمی شده، خون آلود شده، همه بچه 12 ساله بالا شده، اومدن گفتن این برده ماست، فرار کرده بود از دست ما، ما برگردونید. 3 جنایت برای این یوسف کردن، کتک زدن تا مرگ، تو چا انداختنش، به صورت برده فروختنش، 3 ظلم کردن. بعدم گفتن این برده ماست. یه نفر کیس بود تو اونجا، زرنگ بود، میدونست این برده نیست، به قیافه یوسف نمیخوره برده باشه. برده ها افرادی بودن که از راهای دور میبدن، عقل کاملی نداشتن. بعد این بچه به این زیبایی کامل جامعه اصلا نمیخورد بهش بردگی، ولی دروغ گفتن، گفتن این برده ای ماست. اون گفت من میخرم پول 2 برده به تو میدم، گفتن 2 نمیخوریم، گفتن پول 5 برده گفت نمیدیم، تا گفت 10 گفت میدیم، اونا 10 برده، پول 10 برده رو گرفتن، یوسف فروختن. این کارا رو کردن. بعدم که زلیخا اون کارو کرد، تو زندان انداختش، حداقل 7 تو زندان بوده، حداکثر 14 سال تو زندان بوده، حالا روایت مختلفه. بعد تمام این ظلم ها شده، حالا برادر اومدن میفرماد لا تثریب علیکم الیوم، امروز روز انتقام نیست، یغفر الله لکم، خدا شما رو ببخشه، و هو ارحم الراحمین. آه یه چیزی جالب از اخلاق امام براتون بگم، اینو فکر نمی کنم شنیده باشید. آه قبل از انقلاب یکی از علما بود که ایشون با امام مخالف بود، بعدم این عالم بزرگوار مرجع تقلید با شاه ایشونو قبول داشت، ایشون هم رد نمی کرد و به امام هم گفت وارد سیاست نشید و حالا انقلاب شد. همه فکر میکردن امام که انقلاب کرده میگه آقا درش رو به خونه‌شون ببندید، مرجعش قلب بشه، رساله‌اش رو بگیرید. امام هیچ کاری نکرد. بعضی تندروها رفتن پیش امام گفتن آقا رساله‌اش رو جمع بکنیم، امام فرمود نه. در خونه‌اش رو ببندیم، امام فرمود نه. گفتن آقا چیکار بکنیم، امام فرمود هیچ چیز، بده کارش انجام بده، درسش رو بده، رساله‌اش بشه، مشکلی نداره. این اخلاق حالا بالاتر از این براتون بگم. یه روز یه نفر که شاگرد امام بود، شاگرد اون آقا بود، هم شاگرد اون آقا بود هم شاگرد امام بود، اومد پیش امام گفت آقا این بنده خدا وضعش خیلی بد شده، حوزه علمیاش خراب، از بین رفته، طلبه ها دارن میرن بیرون، شهریه نداره بده، چون میدونه که مرجع تقلید وقتی ترس به طلبا شهریه میده، یه ماهی میده که اینا زندگیشون رو بچرخونن، از شهرستان اومدن، دهات و روستا اومدن، پول ندارن که، غذا میخوان، صبحونه میخوان، شام و نهار میخوان، بهشون شهریه میده ماهیانه. گفت چون نمیتونه شهریه بده، حوزه علمیاش هم داره خراب میشه، بیچاره بدبخت داره از بین میره، داغون میشه. او داشت میگفت که امام دلش خنک بشه. امام فرمود آقا اون دستشکو بیارید که مربوط به خمس میشد نه مربوط به بیت المال، فرمود خمس. آقا احمد آقا برد یه مبلغ درشتی، امام نوشت امضا کرد مهر زدن، فرمود اینو میبری به حساب اون آقا میریزی اونجا که این آقا حوزه علمیاش خراب نشه، از بین نره. این مونده بود همینجوری، اینم خودش از اساتید حوزه علمی قومه، میگه مونده بودم که امام این کاری کرد. به کی داره میده؟ به مخالف خودش داره میده، پول داره میده. فرض کن اون موقع مثلا 10 میلیون ده امام داشت میداد که این آقا حوزه علمیاش رونق بگیره، پا بگیره. فرمود اینو ببرید اونجا بدید متوجه نشن که من این کارو کردم، اگر نیاز شد بیاید پیش من. این اخلاق، اخلاق کریمانه است، اخلاق امام حسنه. میگه بلند شدم رفتم اینو ریختم به حساب و فلان، اینا حوزهش رونق گرفت، ولی به خودم گفتم من اگر این آقا رو متوجه نکنم ظلم کردم در حقش، بذار لااقل بفهمه که یه ذره از خواب غفلت بیدار بشه. رفتم خدمتش گفتم آقا اون آقایی که این پولو به حساب شما گفته ریخته شده، من آوردم ریختم، به من گفته به شما نگم، ولی من مجبورم بگم، بلکه شما تا آخر عمر عاقبت به خیر بشی، اون بغضی که نسبت به امام داری ازت دفع بشه. گفت چی شده؟ گفت من مطالب شما و حوزه رو رفتم به امام گفتم، این پولو امام ریخته. گفت اشکش جاری شد، اشکش جاری شد. گفت آقا اگه میشه منو ببر پیش امام، کار دارم با امام. میگفت سوار ماشین کردم، وقت گرفتم، آقا رو ایشونو برداشتم برد اقوام بردم پیش امام. به امام که رسید اومد گفت آقا من اومدم فقط از شما یه عذرخواهی کنم برگردم، من این همه در حق شما بد کردم، اما شما مثل جدت بزرگوار با من با رأفت و اینجوری برخورد کردید. امام هم فرمود و پذیرفت، اون آقا برگشت رفت. اخلاق بشه اخلاق امام حسن. شما تا صبح برای امام حسن سینه زنی کن، نه تا آخر سال، یک سال برای امام حسن سینه. اخلاق چی؟ من چی؟ یه ذره اخلاقمون بشه اخلاق حسنی. یک، اخلاق در مقابل خدا، که این خوبه الحمدلله هممون داریم. اخلاق در مقابل پدر و مادر. آقای جوان هیئتی سینه زن، برای پدر مادر شاخشونه نکشی، یا اگه کشیدی عاق والدین میشی. اهل بیت گفتم عمرت کوتاه میشه، قرآن میگه ولا عرض کنم که تقول ولا تقول لهما اوف، اوف نگو به پدر مادر، و بالوالدین احسانا، این اخلاق در مقابل پدر و مادر. سه، اخلاق در مقابل دوست و جامعه و رفیق و همسایه. این آخریش خیلی سخته آقایون، همه اینا درست. اخلاق در مقابل دشمن. امام وقتی به شاه میخواست فرمایش کنه، امام میخواست آقای شاه تو رو نصیحت میکنم، درست یا نه آقا؟ برید تاریخ رو بخونید، آقای شاه تو رو نصیحت میکنم، لفظ آقا رو به کار میبرد، نمیگفت نمیدونم فلان تو رو هدایت میکنم، آقای شاه. حتی یه بار به صدام گفت آقای صدام، اینجوری گفته بود، همه خندیدن. بعد امام ادبش این بود، ادب نشون میده دو تا ماشین به هم دیگه میخورن، میان پایین، این فوش به امید اون فوش به امید، نشون میده بی ادبن، بی اخلاقن، ماشین خراب شده دیگه، حالا درست بشه دیگه، با فوش که درست نمیشه آقا، با فوش درست نمیشه، اشتباه شده، تموم شده. بعد میفرماید حسن الخلق یکی از ویژگی پیغمبر حسن خلق بود که همه امامان ما این ویژگی رو داشتن و سخاوتمند بودن، دست بده داشتن. همیشه آقا این امام حسن تصیب داشت تو کنار خانه خدا گریه میکرد، عشق میریخت، میگفت خدایا بدهکارم، مغروزم، ندارم، فلانم. امام حسن سری آمدن گفتن آقا چرا در محضر خدا این چیزا رو میخوا؟ اینا که خیلی جزئیه، من کوچیک میتونم اینا رو ادا کنم، تو برو از خدا چیزای دیگه بخوا. ببینیم خونه ما، برد خونه تمام بدهکاریشو داد، تمام پولا رو داد، هر چی داشت به او داد، اون مشکلش فهمو، برو از خدا چیزای بزرگ بخوا، عاقبت به خیری بخوا، برو از خدا چیزای بزرگتر از این بخوا. اینا که چیزی نیست که این پول دنیا. اینا نوشتن حضرت چند بار در سال آقا اموالشو تقسیم میکرد، بخش به فقرا میداد، به ضعفا میداد، تقسیم میکرد اموالشو، سفره مینداخت. اینو براتون بگم آقایون، امام حسن هر روز سفره داشت تو مدینه. یه روز نوشتن که یه بنده خدایی رفت کار بعد یه آدمی بود که تا اهل مدینه نبود، ظاهرا از جای دیگه میمد، حالا مسافری بود، بعد دید که تو نخلستان آقا داره یه نفر داره کار میکنه، شورشو داره عرق میریزه، همینجوری خیس عرقه. گفتش که آقا یه چیزی داری با هم بخوریم؟ آقا فرمودن امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اون چیزی که من دارم تو نمیتونی بخوری. خب بیار ببین میتونم بخورم نمیتونم بخورم. حضرت علی اینو خشک آورد، یه نگاهی کرد، هر چی فشار داد نمیتونه بشکنه. گفت راست میگی، نمیتونم بخورم. بعد حضرت اون ناراحت نباش، الان برو بنی کوچه بنی هاشم، اونجا الان یه آقایی است الان سفره میندازه موقع نهار، برو نهار تو بخور. بلند شد اومد، اومدید نه هست نهار و سفره، همه نشستن، فقرا اومدن نشستن میخورن میرن، نم خورد. موقعی که میخواست بره یه غذا ورداش یواشکی، یه غذا ورداش، وقتی که داشت میرم امام حسن فرمود اگر بیشتری برای خانواده میخوای بهتون بدیم. گفت نه، تو نخلستان یه آقایی داشت کار میکرد، این غذا رو برای او دارم میبرم، چون دیدم اون خشکی داشت. که یه وقت امام حسن اشکش جاری شد، گفت برای چی گریه میکنی؟ گفت آقا این سفره که انداخته شده مال همون آقاست، این سفره مال همون آقاست، نمیخوره نه براش، هر روز این سفره رو پهن میکنه، خودش میره کار میکنه، عرق میریزه، سفره میندازه دیگران بخورن. عادت و کمل احسان و سجیت و کمل کرم، اینا اهل جود و بخششن، فرد قیمت نمیذارن ما بریم جهنم، که دست ما رو میگیرن، امکان نداره زنن یه شیعه بره جهنم. تو دنیا دست ما رو میگیرن، تو دنیا دست ما رو میگیرن، آخرت دست ما رو میگیرن. اینا با دشمنان خودشون مهربان بودن، لطف میکردن. و سخا یکی از ویژگی ها، ول غیره خیلی با غیرت بودن، خیلی با غیرت بودن. و شجاعه اهل شجاعت بودن، ترسو نبودن، شجاع بودن. و المروه، مروه یعنی مردانگی، خلاصه یک جلوه یه عظمتی داشتن. علاوه این صفات پیغمبره که امام صادق این صفات رو داشت و ما هم باید همین صفات رو داشته باشیم. عمده اینه که آقا از امام حسن مشابه یه درس بگیریم، درس اخلاق. اخلاق به چی؟ اخلاق به این نیستش که الان که با هم دیگه خیلی خوبیم، میگیم، میخندیم و اینا. اخلاق اینه که پشت سر دوستت غیبت نکن، تهمت نزن، دروغ نگو، با پدر مادرت خوب باش. نمیدونم الان توی یه محل، مثلا تو همین محل یه 4 نفر بریزن، مثلا میگم سر من 10 نفر میریزن اون آقا رو تیکه تیکه کاش میکنن، به جای اینکه بیاد جدا کنن میگن این کارو نکنی، یکی بیاد دست اونو میگیره یکی دیگه میزنه. این بی اخلاق، این اخلاق حیوانیه، این اخلاق حیوانیه. دوستش دست اینو گرفت، آقا میگه دعوا نکن، دعوا نکن، دست این بدبختو گرفت اونم میذاره پای چش این آقا، میگه دعوا نکن، دست اینو گرفته میگه دعوا نکن، طرفدار اونا، اونم با وش میزنه پاچش آقا. من دیدم اینا رو، این اخلاق حیوانات هم این کارو نمیکنن. اخلاق یعنی چی؟ اخلاق این اقتضا میکنه که شما با دشمن خودت مهربان باشی، خب مگر اینکه در یک صورت، نه در صورتی که دشمن دست از دشمنیش بر نمیداره. بهتون بگم مثل آمریکا و اسرائیل، آمریکا و اسرائیل اینا حرامزادهایی هستن که شما هر چقدرم خوبی کنی فایده نداره، هر چقدر ما به اینا محبت کنیم فایده نداره، اصلا فایده نداره. اینا دیگه ظلم با ظلم اینا نطفه‌شون برداشته شده. اون فرق میکنه. ما دو ببین تو زیارت عاشورا میگیم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، یعنی اونا که ظلم کردن، اینا که ظلم کردن، من تو زیارت عاشورا ما اینا رو نفرین میکنیم، اینا اصلا دیگه توشون هدایت راه نداره. و کسانی هم که راه اونا رو میرن مثل اسرائیل و آمریکا و مونا، اینا که هیچ. اما در مقابل دشمن، که منظورم دشمنانی که بین خودمون هستن، نه دشمنی مثل اسرائیل و آمریکا، اونا اصلا چیزی دیگه هستن، ولی بین خودمون، حالا مثلا یه نفر با من قهره، من باش آشتی باشم، یه نفر من الان بعضی خانواده با هم دیگه قطع رابطه ندارن، با هم قطع رابطه کردن سر یک حرف، سر یک مسئله جزئی. دو تا همسایه 20 سال با هم همکار بودن تو همین شرکت اپارتمانی، 20 سال با هم همکار بودن تو یه جا کار کردن، همسایه روبرویان با هم قهرن 20 ساله، جفتشون هم مسجد و نماز میمدن. سر چی؟ سر بچه. این بچه به اون یه چیزی گفته، اون بچه این چیزی گفته، دعوا کردن 20 ساله با هم قهرن. یه نفر من گفت حاج آقا بیا آشیشون بده، ما رفتیم سلام صلوات اینقدر تلاش کردیم آشی دادیم، هنوزم که هنوز میبینیم بازم همدیگه رو سلام گرم نمیگیرن. این چیه؟ این اخلاق الهی نیست، اخلاق پسندیده نیست. لذا آقا این جمله آخرام بگم، پیغمبر فرمود علیکم، یعنی شما، علیکم به مکارم الاخلاق، شما رو توصیه میکنم به ارزش های اخلاقی. فان الله بعثنی بها، خدا من رو به خاطر اخلاق مبعوث کرده. پیغمبر اومد که انسان ها رو از بهیمیت و حیوانیت در بیاره، انسان بسازه، انسان تربیت کنه، یزکیهم، پاکمون کنه. عرضم تمام. اما در مقابل این مربی‌ها چه کردن؟ در مقابل پیغمبر، در مقابل امیرالمومنین، در مقابل امام حسن، که اینا همشون معلم عقاید ما بودن، معلم اخلاق ما بودن و معلم دین ما هستن، اونا میان شیوه درست زندگی ما یاد بدن. امیرالمومنین تعبیر خیلی زیبایی داره از حضرت پیامبر، میگه طبیب دوارون به طبه، او پزشکی بود که اومده بود مریضا رو شفا بده، درمان بکنه، اما مریضا به جای اینکه از این درمان استفاده کنن در مقابله صفر دو تا سفارش پیغمبر کرد، به هر دوش خیانت کردن. آقایون کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، کتاب خدا رو که به نیزه زدن، به بالای نیزه بردن، با اطرت اهل بیت هم که چنین کردن. لذا روز قیامت که میشه پیغمبر شکایت میکنه، میگه یا رب ان هاذ القوم اتخذوا هاذ القرآن مهجورا، خدایا این قوم من، پیروان من قرآن رو مهجور کردن. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله. امشب میخوام از حضرت امام حسن مجتبی روزه بخونم، لحظات آخر عمر حضرت فرمود حسین جان اگر امکان داشت منو ببر کنار قبر جدم رسول الله دفن. 47 سال بیشتر نداشت امام حسن، جوان بود. باز امام حسین 57 سالش بود، اما امام حسن 47 سالش بود، جوانم بود. فرمود اگر امکان داشت منو ببر کنار قبر جدمون رسول الله، اما اگر مانع شدن من رو بر تو قبرستان بقی، نمیخوام خونی کنار تابوت من ریخته بشه. در تاریخ داریم وقتی که تشت و درخواست کرد، فرمود بگید زینب بره کنار، زینب این صحنه رو نبینه. اما آقا جان نمیدونم بعد دید یا ندید، اما تو شام سر بریده یا با عبدالله رو دیده. طبق وصیت عمل کرد، دو تا شباهت امام حسن به امام حسین داره. من بگم تمام. شباهت اولش اینه که امام تشنه جان داد. ممکنه تعجب بکنید که حالا نشید، به دلیل اینکه این زهری که معاویه به امام حسن داد اگر آبم میخورد تشنگی رو برطرف نمیکرد. زهر عجیبی بود. نوشتن 15 بار معاویه امام حسن رو زهر داده. 15 بار. هیچ امامی رو 15 بار زهر ندادن. 15 بار، هر بار میرفت کنار قبر جدش رسول الله شفا میگرفت، اما بار 15 دیگه جگر امام حسن پاره پاره شده. با این وضعیت نوشتن این تشنگی شباهت به امام حسین داره، که چون آبم که حضرت میخورد تشنگیش برطرف نمیشد. اما شباهت دوم اینه، بدن امام مجتبی رو تیرباران کردن کنار قبر رسول الله. نوشتن 70 تیر به این تابوت زدن. امام حسین بدن رو آورد
در قبرستان بقی دفن کرد، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. بدن تیر باران شده، زیر سم اسب قرار گرفته، کسی نبود بدن ابا عبدالله رو دفن کنه. همه بگین حسین.